أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شعر اگر از تو نگوید همه اسیان باشد، زنده در گور غزلهای فراوان باشد. نظم افلاک سراسیمه به هم خواهد ریخت، نکند زلف تو یک وقت پریشان باشد. سایه ابر پی توست دلش را مشکن، مگذار این همه خورشید هراسان باشد. مگر اعجاز جز این است که باران بهشت زادگاهش برهوت عربستان باشد؟ مگر اعجاز جز این است که باران بهشت زادگاهش برهوت عربستان باشد؟ چه نیازی است به اعجاز؟ نگاهت کافی است تا مسلمان شود انسان، اگر انسان باشد. فکر کن فلسفه خلقت عالم تنها راز خندیدن یک کودک چوپان باشد. عشق تا مرز جنون رفت در این شعر محمد. نامت از وزن برون رفت در این شعر محمد. شأن نام تو در این شعر و در این دفتر نیست، ظرف و مظروف هم اندازه یک دیگر نیست. رفتی آنجا که به آن دست فلک هم نرسید، و به گرد قدمت بال ملک هم نرسید. عرش از شوق تو جان داده کمی آهسته، جبرئیل از نفس افتاده کمی آهسته. پشت افلاک به تعظیم شکوهت خم شد، پشت افلاک به تعظیم شکوهت خم شد. چشم تو فاتح اقلیم نمیدانم شد. آنچه نادیده کسی دیدی و برگشتی باز، سیب از باغ خدا چیدی و برگشتی باز. شاعر این سیب حکایات فراوان دارد، چتر بردار که این رایحه باران دارد. شعر از استاد شعر و ادبیات سید حمید رضا برقعی بود. برای سلامتیش یک صلوات بفرستید. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. عید با سعادت مبعث رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که به معنای حقیقی کلمه بزرگترین عید مسلمان هاست، و امیدواریم که در چنین روزی و با شرکت در محفل قرآن همه ما توفیق دریافت یک عیدی از دستان مبارک پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه رو پیدا بکنیم باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما امروز قرار است که مهمان سوره مبارکه جمعه باشیم، ولی قبل از شروع مختصری میخوام توضیح بدم درباره مفهوم تدبر و تفاوتش با تفسیر و تفاوتش با ترجمه و مفاهیم. البته در محفل قبلی که خدمت شما بودیم، شاید خیلی از بزرگواران تشریف داشتید، درباره معنای تدبر و روش تدبر توضیحاتی دادم. اما از اون باب که شاید بعضی ها در اون جلسه نبودن و یا اگر بودن میخوان بیشتر اطلاعات پیدا بکنن درباره تفاوت تدبر با تفسیر و تفاوت تدبر با ترجمه و مفاهیم، لذا یه توضیحاتی هم امروز خدمتون تقدیم میکنم خیلی کوتاه، که برسیم انشاءالله به سوره جمعه و استفاده بکنیم از محضر آیات نورانی قرآن کریم. وقتی ما با قرآن مواجه میشیم، در ارتباط با قرآن یک ارتباط مفهومی وجود داره غیر از سایر انواع ارتباط. مثلا ما قرآن رو میخونیم، قرآن رو میشنویم، قرآن رو با صوت میخونیم، قرآن رو حفظ میکنیم، تمام اینا ارتباط با قرآنه. اما ارتباط مفهومی به این معناست که قرآن رو میخونیم بفهمیم، قرآن رو میخونیم بفهمیم. قرآن یک کتابه، هر کتابی از یه اجزایی تشکیل شده. اولین جزء تشکیل دهنده یک کتاب جمله ها هستن. کتاب جملاتی است که کنار هم نوشته شده. کسی اگر میخواد یک کتاب رو بخونه بفهمه، باید توانایی فهم جمله جمله یک کتاب را پیدا کنه. هر جمله رو میخونه بفهمه. توانایی فهمیدن جمله های قرآن را بهش میگیم ترجمه و مفاهیم. یعنی الان در بعضی از مراکز قرآنی و مؤسسات کلاس هایی تشکیل میشه به نام کلاس های آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن. تو این کلاس ها به مخاطب یاد میدن چطوری باید یک آیه از قرآن را، یه آیه که در حد یه جمله است، چجوری باید یک آیه ای از قرآن را بفهمه. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یعنی چی؟ اونی که در کلاس های ترجمه و مفاهیم شرکت میکنه توانایی فهمیدن یک آیه از آیه های قرآن رو پیدا میکنه. نمیگیم 100%. برای فهم 100% باید تخصصی وارد شد، باید ادبیات عرب رو کامل یاد گرفت، یه آیه ای را تجزیه ترکیبش کرد، کار سختیه. اما یه فهم 60-70% از آیه پیدا میکنه. اینطوری نیست که اگر قرآن رو بخونه هیچی دستگیرش نشه، یه مقدار معنوس شده، 60-70% معنا را میفهمه، برای بقیهش هم مراجعه میکنه به ترجمه. فایده این فهم 60-70% چیه؟ فایدهش اینه که آدم قرآن میخونه احساس غربت نمیکنه. من یه چیزی دارم میخونم که هیچی نمیفهمم، فقط باید ترجمه بخونم تا بفهمم. نه، این میخونه یه احساس انسی میکنه با قرآن، انسی که با متن قرآن انسان میتونه بگیره و شفایی که در ارتباط با متن قرآن وجود داره هیچ وقت نمیشه توقع داشت با خوندن ترجمه به دست بیاد. ترجمه عصای دست ماست، ترجمه پل ارتباط ما با قرآنه. اگر کسی متوقف بشه تو خود ترجمه، اون شیرینی متن قرآن و انس با قرآن را تجربه نخواهد کرد. پس این مفهوم معنی ترجمه و مفاهیم. خلاصه شو بگم، ترجمه و مفاهیم به ما کمک میکند که جمله جمله قرآن را بفهمیم، آیه آیه بتونیم قرآن را بفهمیم. اما یه قدم جلوتر، آیا قرآن فقط از آیات تشکیل شده یا ما در قرآن 114 تا سوره داریم؟ معلومه دیگه، 114 تا سوره داریم. پس معلومه هر سوره ای یه هویتی داره، هر سوره ای برای خودش یه شخصیتی داره، هر سوره ای یه هدفی داره، هر سوره‌ای مخاطب را از یک نقطه‌ای می‌خواد به یک نقطه دیگر برسانه، می‌خواد مخاطب را حرکت بده. سوره‌های قرآن اینطور نیست که آیات به صورت اتفاقی کنار هم قرار گرفتن و یه سوره شدن، اینطوری نیست. آیه ها را پیامبر مکرم اسلام به فرمان فرشته وحی و در حقیقت به فرمان خدا کنار هم قرار داده و این مسئله مورد اتفاق همه مسلمان هاست، همه اینو قبول دارن. یه وقت تو ذهنتون نیاد که نه، بعضیا میگن که ترتیب آیه ها نمیدونم توقیفی نیست، وحیانی نیست، بلکه بعدن مثلا افراد عادی آیه ها را ترتیب دادن. نه، همچی حرفی نداریم. این در باب ترتیب سوره هاست. یه عده میگن ترتیب سوره ها توقیفیه، یه عده میگن توقیفی نیست. اما در داخل یک سوره همه قبول دارن که این آیات به دست پیامبر گرامی اسلام و به فرمان خدا کنار هم قرار گرفتن. خب تدبر میخواد به شما کمک کنه که بتونید سوره را بفهمید. ترجمه مفاهیم به شما کمک میکنه چی رو بفهمید؟ آیه ها را بفهمید. تدبر کمک میکنه سوره را بفهمید. یه مرحله بعد از ترجمه مفاهیمه. ما میتونیم بگیم ترجمه و مفاهیم مراحل اولیه تدبره که به فهم واژه ها و به فهم آیه ها میرسه. اما مراحل پیشرفته تر تدبر این است که ما را به فهم چی برساند؟ سوره ها برساند. خب تفسیر پس چی؟ تفسیر یه قدم بعد از فهمیدنه. هم ترجمه مفاهیم هم تدبر هر دو دنبال فهمیدنند. آیه چی میگه؟ سوره چی میگه؟ اما تفسیر یه قدم بعد از فهمیدنه. یعنی من آیه را فهمیدم، سوره را فهمیدم، الان میخوام این رو بیام شرح بدم، بسط بدم. انواع معارفی که از این آیه و از این سوره میشه استفاده کرد استفاده کنم، انواع نکته هایی که از این آیه و از این سوره میشه استخراج کرد استخراج کنم، انواع احکامی را که میشه استنباط کرد استنباط کنم. یعنی تفسیر یک فعالیت علمی روی متن قرآن بعد از فهمیدن قرآن است. الان ما یه مثال میخوام براتون بزنم. اخبارگو اخبار میگه، میگه آقا امروز مثلا در فلان شهر در فلان منطقه فلان کارخانه افتتاح شده و این کارخانه کاراش ایناست، خبر میگه. شما گوش میدید به اخبار، میفهمید چی میگه یا نه؟ بله میفهمید، گوش میدیم میفهمید. میگه فلان جا فلان کارخانه افتتاح شده، ما فهمیدیم. اینو نمیگن تفسیر، این فهم خبر است. اما بعد از فهم خبر یه تفسیر خبر میذاره، یا ما خواهیم اخبار را تفسیر کنیم، بگیم این کارخانه‌ای که افتتاح شد، بالاخره بریم جزئیات مطلب را استخراج کنیم، بریم این مسئله رو روش کار بکنیم، ابعاد مختلفش رو در بیاریم چی بود. یه کار علمی ثانویه، تحلیل کنیم این خبر را، تفسیر کنیم این خبر را. قرآن هم همینه. یه بار ما میایم یه سوره ای را میخوانیم که سوره را بفهمیم، یه بار این است که فهمیدیم تمام شد، میخوایم حالا تفسیرش کنیم. پس فرق ترجمه مفاهیم با تدبر معلوم شد. ترجمه مفاهیم با آیه ها سر کار دارد، با جمله ها سر کار دارد، اما تدبر با سوره ها و سیاق ها سر کار دارد. یه قدم بعد از ترجمه مفاهیمه. فرق تفسیر هم با این دوتا معلوم شد. این دوتا برای فهمه، اما تفسیر برای شرح دادن و تحلیل کردن و استخراج نکات و استنباط احکام. و تفسیر یه کار اجتهادیه، یه کار فوق تخصصیه. اما ما لذا شما در کلاس‌های تفسیر اگر شرکت کنید از اون چه که مفسران بیان کردن استفاده می‌کنید. خودتون که نمی‌خواید مفسر بشید، مفسر شدن یه راه طولانی داره. کسی که می‌خواد مفسر باشه باید کلی علوم بلد باشه، کلی دانش‌ها رو مسلط باشه. اما در کلاس‌های تدبر میشه توقع داشت که بعد از یه مدتی کار کردن انسان یه توانایی 60-70 درصدی در فهم قرآن خودش پیدا بکنه، حتی اگر چندان دوره‌های تخصصی هم نگذرونده باشه. ولی باید همیشه با یه عصا. چرا؟ چون 100 درصدیش احتیاج به تخصص داره. همین فهمیدن 100 درصدی و کامل و دقیق قرآن تخصص لازم داره. لذا همیشه کسایی در کلاس‌های ترجمه مفاهیم شرکت می‌کنن یا کسایی که در کلاس‌های تدبر شرکت می‌کنن همیشه باید یه عصا دم دستشون داشته باشن. یه استادی، یه کلاسی، یه کتابی، یه ارتباطی باید با اون داشته باشن، اما در این حال رو متن قرآن کار کنن. خب شرح و بسط بیشتر این مباحث مناسب این جلسه نیست. ان شاء الله اگر عمری باقی بود در آینده در جلسات دیگر به خواست خدا بیشتر توضیح خواهیم داد. ما در جلسه گذشته از سوره مبارکه فجر استفاده کردیم و در این جلسه می‌خوایم از سوره جمعه استفاده کنیم، تدبر کنیم با هم در سوره جمعه. چرا سوره جمعه انتخاب شده؟ برای اینکه سوره جمعه محورش مسئله مبعثه، مسئله بعثت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ما که می‌خواهیم در یک سوره ای صدای من میاد ما که می‌خواهیم در یک سوره ای تدبر کنیم، باید آیه های سوره را بفهمیم اولا، این همون مرحله ترجمه مفاهیمش. بعد که آیه ها را فهمیدیم، هر آیه ای را با آیه قبلیش مقایسه کنیم، ببینیم آیا این آیه در ادامه بحثی است که تو آیه قبل شروع شده بود یا شروع یه بحث جدیده. گاهی اوقات موقع خوندن یک سوره شما به یه آیه ای میرسی میبینی بحث عوض شد، این یه بحث دیگه است، دیگه بحث قبلی ادامه پیدا نکرد، یعنی پاراگراف جدید، یعنی سیاق جدید. ما به پاراگراف در اصطلاح تدبری میگیم سیاق، سیاق جدید. متدبر باید بدونه این سوره ای که میخواد بفهمه این سوره چند سیاق داره، چند پاراگراف داره، و بعد هر پاراگراف را باید کامل درک بکنه. خب این پاراگراف اول چی میخواد بگه؟ دومی چی میخواد بگه؟ سومی چی میخواد بگه؟ وقتی مقصود خدا را در هر پاراگراف، در هر سیاق خوب فهمیدیم، اون وقت میفهمیم که چرا این سه تا سیاق مثلا یا این 4 تا سیاق تو یک سوره قرار گرفتن، یعنی ارتباط سیاق ها را با هم میفهمیم. پس شما بگید قدم اول فهمیدن خود آیه ها، قدم دوم تشخیص سیاق ها، قدم سوم ارتباط سیاق ها با یکدیگر. این میشه تدبر در یک سوره. حالا میخوایم در سوره مبارکه جمعه تدبر کنیم. بنده چون اینجا کلاس نیست، در واقع یک جلسه عمومیه، از همون ابتدا، یعنی دیگه مرحله تشخیص سیاق ها را اینجا فنی اجرا نمی کنیم، فقط محصولش رو به شما ارائه میدیم. ولی در کلاس های تدبر اینا فنی کار میشه. سوره مبارکه جمعه 3 سیاق داره، 3 پاراگراف داره. الان من میگم 3 تا پاراگراف داره، بعدن شما اگر به متن خود سوره مراجعه کنید میبینید همین رو. پاراگراف اولش از آیه 1 تا 4 بحث اصلی در آیه 1 تا 4 چیه؟ بعثت پیامبر گرامی اسلامه. بحث اصلی بعثت.
تو آیه 1 تا 4. پاراگراف دوم آیه 5 تا 8. از آیه 5 تا 8 بحث اصلی چیه؟ آیه 5 تا 8 درباره یهودیاست. درباره یهودیا که کتاب آسمانی اونها چی بوده؟ تورات بوده. راجب اوناست. بعضی از یهودیا رو در این آیات معرفی میکنه خدا و مطالبی رو خطاب به اونها بیان میکنه. از آیه 9 تا 11 خطاب به مؤمنان درباره نماز جمعه. درباره نماز جمعه. یعنی ما در سوره جمعه 3 تا مبحث داریم. مبحث اول مبحث پیامبر گرامی اسلام. مبحث دوم یهود و تورات. مبحث سوم مؤمنان و نماز جمعه. ما باید اولا هر کدوم از این مباحث رو به درستی بفهمیم. این چی میگه؟ این چی میگه؟ این چی میگه؟ و بعد ارتباطش رو بفهمیم. این سه تا به هم چه ربطی داشته؟ چرا خدا در یک سوره هم از بعثت پیامبر حرف زده، هم از یهودیا حرف زده، هم درباره نماز جمعه حرف زده؟ اینا چه ربطی به هم دارن؟ تدبر میخواد به شما کمک کنه یک سوره را بفهمید دیگه. خب سیاق اول آیه 1 تا 4. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 1 تا 4. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. تسبیح میکند برای خدا. تسبیح میکند برای خدا یعنی چی؟ یعنی خدا را از هر عیبی، نقصی و نیازی مبرا و منزه میشمارد. تسبیح کردن یعنی مبرا دانستن، منزه شمردن خدا از هر عیبی، هر نقصی و هر نیازی. تسبیح میکند برای خدا. کی تسبیح میکند؟ ما فی السماوات و ما فی الارض. هر چه که در آسمان هاست و هر چه که در زمین است. یعنی همه مخلوقات، همه و همه. 7 آسمان، تمام کهکشان ها، خورشید، ماه، ستارگان، سیارات، شهاب سنگ ها، ابرها، هوا، پرندگانی که در آسمان پرواز می کنند، همه و همه خدا را از هر عیب و نقص و نیازی منزه می شمارند. این دارن اینا فریاد می زنن که بابا خالق ما عیبی تو کارش نیست. خالق ما نقصی تو کارش نیست. خالق ما نیازی به کسی و چیزی بگید نداره. و ما فی الارض و هر چه که در زمین است. زمین زیر پای ما تسبیح گوی خداست. کوههای بلند، رشته کوهها، آتش فشانها تسبیح گوی خدا هستند. دریاها و اقیانوسهای بزرگ و اون چه که در دل اقیانوس هاست، در اعماق چند هزار متری اقیانوس آرام، اقیانوس هند، انواع ماهی ها، انواع صدف ها، انواع جنبندگان، آب ها، حتی ظلمات در داخل آب ها، همه و همه دارن میگن خالق ما بی نقصه، بی عیبه، بی نیازه. جنگل ها، مزارع، حیوانات، انواع حیوانات روی زمین، خزندگان و چرندگان و سایر حیوانات و از همه مهمتر وجود خود انسان‌ها، همه اینها داره فریاد میزنه خالق ما عیب ندارد، خالق ما نقصی ندارد، خالق ما نیازی ندارد. این تسبیح را بهش میگیم تسبیح تکوینی. یعنی عالم وجود، عالم خلقت، همه داره با وجود خودش فریاد بی نیازی خدا را سر میده. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک. این الله فرمان روای مطلق عالمه. این اللهی که به هیچ کی و هیچ چی نیاز نداره، این اللهی که هیچ عیب و نقصی تو کارش نیست، این فرمان روای این عالمه. هر چی دستور بده همون میشه. الملک، القدوس، پاکیزه است. یعنی با فرمان رواهای دنیا فرق داره. فرمان رواهای این دنیا اعتبارشون به این است که از اینها فرمان ببرن. اگر رعیت فرمان برد، اینها فرمان روا میمانند. اما اگر رعیت فرمان نبرد، فرمان روا بگید نمیمانند. اما این ملک از این ملکا نیست، این فرمان روا از اون فرمان رواها نیست. همه آدم هم که کافر بشن، او همچنان فرمان رواست. زمام عالم بازم دست خودش، کسی نمیتونه پایه های حکومت او را بلرزانه، کسی نمیتونه او را از تخت فرمان روایی پایین بکشه. او فرمان روای مطلقه. الملک القدوس، العزیز. عزیز یعنی هر کاری که انجام بده مولا درز کارش نمیره، متقن و محکم کار میکنه. هیچکی نمیتونه بر او غلبه کنه، هیچکی نمیتونه او را مغلوب کنه، شکست بده. تو هیچ چیزی شکست ناپذیره. الحکیم یعنی چی؟ یعنی این عزتی که دارد به حکمت متکیه. حکمت چیه؟ حکمت یه علم همه جانبه است. ببینید یه مثال براتون بزنم، چون مهمه مثال میزنم. من یه چیزی رو میدونم، 10 چیز را بگید نمیدونم. بر همین اینی که میدونم یه وقتایی به ضررم تموم میشه، چون یه چیزی میدونم 10 چیز دیگر را نمیدونم. مثلا پدر، یه پدری هست میدونه که بچه خود را باید راستگو تربیت کنه، دروغگو نباید باشه بچهش، اینو میدونه. اما نمیدونه که راستگو تربیت کردن بچه به این نیست که هر وقت دیدی دروغ میگه مثلا فرض کن باش برخورد کن. این متوجه نیست، خیال میکنه هر بار بچهش دروغ گفت باید بگه لو بده، یعنی یه جوری بچه رو افشا کنه، آه من فهمیدم تو دروغ میگی. نمیدونه که یکی از اصول تربیت تغافله. همیشه که آدم به روی بچه نمیاره، بعضی وقتا باید به رو نیاری، یه جوری دیگه متوجهش کنی. نمیدونه تو جمع نباید بگه، اینو نمیدونه. فقط اینو میدونه که بچهش نباید دروغگو باشه. چون علم ناقصی داره، یه وقتایی این علم ناقص باعث این میشه که نتیجه چی میگیره؟ عکس میگیره. این علمیست که حکمت نیست. حکمت اون علم کامله. حکمت اون علمیه که شما همه جوانبشو میدونی. اگر میدونی دروغگو بودن بچه بده، میدونی که همیشه به رو آوردنم بده، میدونی که تو جمع تربیت کردنم خیلی وقتا بده، 4 تا چیز دیگرم میدونی، لذا خروجیش یه چیز درست درمونی میشه. خدا اگر عزیزه چون حکیمه، اگر هیچکی نمیتونه خدا را مغلوب کنه و هیچکی نمیتونه خدا را شکست بده، چون خدا حکیمه، خدا همه چیو میدونه، علمش جامعه. پس فرمان روایی است که هیچ کس نمیتواند او را از فرمان روایی ساقط کند. فرمان روایی است که گرد بر پایه های حکومتش نمی نشیند. هر چه کند پیروز، غالب و شکست ناپذیر است، چون حکیم است. تمام؟ آیه اول، یه صلوات برای آیه اول بفرستید. هو الذی این هو الذی خیلی توش حرفه ها. او کسی است که، یعنی حواستون باشه اینی که پیغمبر مبعوث کرده کیه. این کسی که پیغمبر مبعوث کرده کسی است که همه عالم شاهد بی نقصی، بی عیبی و بی نیازی اوست. من میخوام از شما سوال بپرسم، پیغمبر رو برای خودش مبعوث کرده؟ او که نیازی نداره. یسبح لله، بگید ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چه که در آسمان هاست، همه اون چه که در زمین است، داره میگه خدا بی نقصه، خدا بی عیبه، خدا بی نیازه. پس خدا پیغمبر مبعوث کرده برای خودش؟ خودش پیغمبر میخواسته چه کار؟ چه احتیاجی داشته به این که پیغمبر مبعوث کنه؟ کجای کارش لنگ پیغمبر بوده؟ پیغمبر مبعوث کرده برای شما. یه وقتایی بعضی ها خیال میکنن اگر به پیغمبر خدا ایمان آوردن یا تبعیت کردن یا اطاعت کردن یا همراهی کردن، همدلی کردن، یه لطفی به خدا کردن. به خودت لطف کردی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، او کسی است که مبعوث کرد در میان امیها رسولی از خودشان، مبعوث کرد، بعث فی الامیین در میان امیها رسولا، پیغمبری، منهم، از خودشون. امی یعنی چی؟ امی یعنی چی؟ بی سواد، درس نخونده، اما میخوام اصلاح کنم. امی در فرهنگ قرآن به کسی گفته میشود که اهل کتاب نبوده. وقتی پیغمبر مبعوث شد آدم ها دو دسته بودن، یک دسته اهل کتاب، یک دسته امیین. اهل کتاب یعنی اونایی که قبل از پیغمبر اسلام خودشون یه پیغمبر الهی را قبول داشتن و اون پیغمبر الهی هم کتاب داشت و بر اساس کتاب اون پیغمبر الهی عمل می کردند. مثل کیا؟ یهودیا. مثل کیا؟ مسیحیا. اینا اهل کتاب بودن، یعنی خودشون کتاب داشتن، تورات داشتن، انجیل داشتن. وقتی پیغمبر اومد اونا خودشون تورات و انجیل داشتن. ببخشید من حالا اگر کادر شما رو هم به هم بزنم ناچارم گاهی اوقات بیام پایین. پس اهل کتاب یعنی اونایی که قبل از آمدن پیغمبر خودشون کتاب داشت. امی ها یعنی اونایی که تا قبل از اینکه پیغمبر بیاد اینا کتاب آسمانی در بساطشون نبود. نه اینکه بی سواد بودن، صحبت از بی سوادی با سوادی نیست، صحبت از اینی که، حالا خوب دقت کنید سر این مطلب کجاست. علل قاعده دو تا چهار تا بخوایم حساب کنیم، توقع میرفت که پیغمبر آخر الزمان از اهل کتاب انتخاب بشود یا از امیها؟ جواب بلند بدی. اهل کتاب یه عده بودن، سابقه داشتن تو کتاب آسمانی، خودشون توراتی داشتن، انجیلی داشتن، حضرت موسی را قبول داشتن، حضرت عیسی را قبول داشتن، در کتب آسمانی اونها نسبت به پیغمبر آخر الزمان بشارت داده شده بود. اصلا قرآن میگه و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اینها خطاب به اون کسانی که اهل کتاب نبودن. اهل کتاب قبل از آمدن پیغمبر به امیها میگفتن بالاخره پیغمبر ما، بگید، خواهد آمد. منتظر بودن، رفته بودن در حجاز زندگی میکردن، منتظر پیغمبر بودن. و قرآن میگه وقتی پیغمبر آمد طوری شناختنش که یه پدر پسرش رو اونجوری میشناسه. پدر شک میکنه این بچهشه؟ نه، اونا اینجوری مطمئن شدن این همون پیغمبر آخر الزمانه. اما دیدن از بین خودشون نیست، از بین امی هاست. خواهش میکنم یه خود تصور کنید رهبر دینی جهانی و جاودانی جهان را خدا آمد از بین امیها انتخاب کرد. یه چوپانی بود، نه عالم دین بود، نه دفتر و دستک دینی داشت، در حالی که کلی علمای مسیحیت و یهودیت واسه خودشون بروبیایی داشتن. معبد داشتن، بروبیایی داشتن، خداپرست بودن. یک آزمون بزرگ بود. البته حکمت‌ها خیلی داشت، ولی یک آزمون بزرگ بود. خدا اراده کرده پیغمبر آخرالزمان از بین امی‌ها انتخاب بشه. به کسی باید جواب بده؟ اهل کتاب الان باید چه موضعی بگیرن؟ خدا اینها رو اینجوری به امتحان بزرگی کشید. لذا مسئله اهل کتاب از همین جاها تو سوره شروع میشه، هرچند که فعلا اسم اهل کتاب نیومده، ولی از همین جاها شروع میشه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. او کسی است که مبعوث کرد در بین امیها رسولی از خودشون را، یه فرستاده ای از خودشون را، که چیکار کنه؟ یک، یتلو علیهم، بگی آیات او را، یعنی آیات خدا را بر این امی ها چیکار کند؟ تلاوت کند. این اولا تلاوت آیات خدا. دو، و یزکیهم، و آنها را چه کند؟ تزکیه کند، پاکیزه کند. خدا خودش احتیاج نداشته پیغمبر فرستاده، پیغمبر فرستاده تا پیغمبر او آیات او را بر اون مردم بخواند، اون مردم را پاکیزه کند. سه، و یعلمهم، و به اونها یاد بدهد. چی یاد بدهد؟ دو چیز را، یک، الکتاب و الحکمه. الکتاب یعنی چی؟ یعنی قوانین، احکام، شریعت، بایدها و نبایدها. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب، نوشته شد، اینا احکامه، تا یاد بده به مردم احکام را، تا یاد بده به مردم حکمت را. حکمت چیه؟ حکمت اعتقاداته، باورهای دینی را. یعنی آمده تا اولا آیات خدا را بخواند، بعد از قبل خوندن آیات خدا مردم را پاکیزه کند از رذایل اعتقادی، شرک، از رذایل رفتاری، قتل، زنا، دزدی، مردم را پاکیزه کند از رذایل اخلاقی، دروغگویی، تهمت زدن، غیبت کردن، دل شکستن، دشنام دادن، نگاه های آلوده، نیات پلید، مردم را پاکیزه کند. و بعد به مردم یاد بدهد دو چیز را، یک، قوانین الهی را، دو، باورهای الهی را. یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد می فرماید و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. و قطعا چنین است که مردم قبل از آمدن این پیغمبر، امیها قبل از آمدن این پیغمبر، لفی ضلال مبین، در یک گمراهی آشکاری بودن. گمراه بودن دیگه. خدا به وسیله این پیغمبر میخواد اینها را از گمراهی چه کند؟ بگید، نجات بدهد. سوال، خدا آیا فقط پیغمبر برای امیها مبعوث کرد؟ پس بقیه چی؟ اهل کتاب چی؟ پیغمبر اهل کتاب نیست؟ و آخرین منهم، یعنی و غیر امیین. بعث فی الامیین، بگید، و آخرین، امیین و غیر امیین. درست پیغمبر منهم از امیینه، ولی فقط پیغمبر امیها نیست. اهل کتاب هم که تا حالا مؤمن به تورات بودن، مؤمن به انجیل بودن، اونها هم باید به این پیغمبر چه کنند؟ ایمان بیاورن. این پیغمبر یه قوم مخصوص نیست، پیغمبر هم است. بعث فی الامیین و آخرین منهم لما یلحقو به، هنوز ملحق به امیین نشدن، یا لما یلحقو بهم، یعنی تا حالا ملحق به امیین نشدن. یعنی هر وقتی که اینا ملحق بشن به امیها، چجوری میشه ملحق بشن به امیها؟ دیگه دست از شریعت خودشون بردارن، بیان در واقع به شریعت پیغمبر خدا عمل کنن. درست شو؟ پس هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، که چه کند؟ یک، یتلو علیهم آیاته. دو، و یزکیهم. سه، و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. و آخرین منهم، و غیر امیها هم ایشون پیغمبرش هست، لما یلحقوا بهم، هر وقتی که ملحق بشن به امیها. خیلی هم امتحان سختیه که انسانها دست از اهل کتاب بودن خودشون بردارن، ملحق بشن به امیها، این پیغمبر رو قبول کنن. و هو العزیز الحکیم، خدا میگه این کارهایی که من کردم همه از روی عزت و بگی حکمت بوده. هیچ کی نمیتونه بر من غلبه کنه چون من فکر همه جاشو کردم. العزیز الحکیم. ذالک فضل الله. آن یعنی چی؟ آن به چی اشاره میکنه؟ به بعثت. این بعثتی که اتفاق افتاد فضل الله، این بزرگواری خدا بود، فضل خدا بود. یعطیه من یشاء، به هر کی بخواد میده. خدا قرار نیست به کسی جواب بده که چرا پیغمبر را از بین امیها انتخاب کرده. حکمت داشته، عزت الهی اقتضا میکرده. خدا برای حق و برای هدایت پیغمبر مبعوث میکنه. با پیغمبر نمیخواد بدهی خود را به مردم جواب بده. مگر خدا بدهکار یهودیا بوده یا بدهکار مسیحیا بوده که باید پیغمبر از بین اونها انتخاب میشده مثلا؟ ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. آخه ما هم از فضل خدا میخوایم، ما که اعتراض نداریم، ما میگیم چی میشد ما هم به فضل خدا میرسیدیم. والله ذو الفضل العظیم، فضل خدا عظیمه، بهره مند بشید، بیاد به پیغمبر ایمان بیارید، از فضل خدا بگید بهره مند بشید، استفاده کنید، دیگه این حسادت نداره. تمام شد. آیات 1-4 یک پاراگراف بود. این پاراگراف حرفش چی بود؟ یک، خدا میگه من احتیاجی نداشتم و ندارم و نخواهم داشت. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. دو، پس پیغمبر مبعوث کردم به خاطر خودم مبعوث نکردم، برای مردم مبعوثش کردم، خواستم آیات مرا برای مردم بخونه، مردم را پاکیزه کنه و به مردم کتاب و حکمت بیاموزه، قوانین و باورهای الهی را به مردم یاد بده. پیغمبری هم که مبعوث کردم از میل امیها انتخاب کردم، اما پیغمبر همه است. هر کی میخواد بهره ببره راه بازه، بیاد به پیغمبر ایمان بیاره، از فضل عظیم خدا چی بشه؟ بهره مند بشه. سیاق اول تمام. حالا در سیاق دوم آیه 5-8 خدا میاد سر وقت یهودیا، بعضی از یهودیا. البته یه چیزی بذار براتون بگم، الذین حملوا التوراة، درسته بیشتر ذهن ما میره سراغ یهودیا، ولی اختصاص به یهودیام نداره. چرا؟ چون تورات کتاب مسیحی ها هم هست. مسیحی ها انجیل را به تورات اضافه کردن، نه اینکه انجیل جایگزین تورات شده باشد. لذا الان مسیحی ها اگر کتاب های آسمانیشون کسی دیده باشه میگن عهدین، یعنی اولش توراته آخرش انجیله. اما یهودی ها فقط تورات رو دارن، دیگه به انجیل ایمان نیاوردن. پس الذین حملوا التوراة، فقط یهودی ها هم نیستن. و در کتاب‌های آسمانی، 3 کتاب آسمانی در کل تاریخ پیامبران الهی کتاب‌های آسمانی اصلی هن. یکی صحف حضرت ابراهیمه، دوم تورات حضرت موسی است، سوم قرآن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. انجیل یه الحاقیه است، یه مکمل بر تورات، خودش در عرض این ستا نیست. حالا خدا میاد سراغ کسانی که تورات قبلا بر اینها نازل شده بود. دیگه این رنگ چیز مانیتور یه مقدار مشکل پیدا کرده، یه مقدار اینجاها ناخوانا شده. اگر اجازه بفرمایید میبینید تخته رو؟ خب بذارید یه لحظه شما یه صلوات بفرستید. یه صلوات دیگه هم میخواد. صلوات سوم رو برای تعجیل امام در فرج امام زمان علیه السلام بفرستید. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. خدا سا اینجوری صحبت میکنه، قصه مثل نمیخونیم، خدا داره حرف میزنه. بذارید اولتون بگم مثل یعنی چی؟ مثل یعنی صورت باطنی. هر موجودی، هر چیزی در این عالم یه صورت باطنی هم داره، یه صورت ظاهری داره، یه صورت باطنی داره. مثل اون صورت باطنیه. خدا میگه صورت باطنی کسانی که مثل الذین حملوا التوراة، کسانی که تورات به اونها تحمیل شد. آقا این تحمیل با تحمیل فارسی ما فرق داره ها. تحمیل دو چیز توش هست، یک تعلیم، دو تکلیف. یعنی کسانی که تورات به اونها یاد داده شد و مکلف شدن که به تورات بگید عمل کنن. لذا یکی از اوصافی که خدا برای مؤمنان، یعنی در روایات ما برای مؤمنان ذکر شده، اینه مؤمن حامل القرآنه. یعنی قرآن رو چکار میکنه؟ حمل میکنه. حمل میکنه یعنی عمل میکنه، یعنی هم یاد میگیره هم عمل میکنه. حامل القرآن. لذا ما در قرآن اون دعای قرآنی از ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، تحمیل بر ما نکن اون چرا که طاقت نداریم. یعنی اون چرا که طاقت انجامش را نداریم ما را به انجام اون مکلف نکن. پس تحمیل یعنی تکلیف. مثل کسانی که تورات به اونها تحمیل شد یعنی تکلیف شد، ثم لم يحملوها، اما بعد از این که تورات را رو دوش اونا گذاشتن، اونا تورات را حمل بگید نکردن. تورات و خدا گذاشت رو دوششون، اما شانه از زیر بار تورات چه کردن؟ خالی کردن، حملش نکردن، حامل تورات نشدن. مسئله اونایی که تورات بهشون تکلیف شد اما حملش نکردن، عمل بهش نکردن، که مثل الحمار یحملو اسفارا، مانند مثل الاغه. منتها الاغی که یه باری از کتاب رو دوششه. خوب دقت کنید چیه. خدا نمیگه مثل اونها کل حمار، میگه که مثل الحمار. من از شما سوال میپرسم، تو این دنیا ظاهر انسانهایی که مکلف به یه کتاب آسمانی شدن اما عمل نکردن، آیا ظاهر اینها شبیه ظاهر الاغی که یک بار کتاب رو دوششه، یعنی پالونش پره چیه؟ کتابه. آیا ظاهر این دوتا اصلا شباهتی به هم داره؟ نه، اینا آدم هم، هیچ کتابی هم رو دوششون نیست. کتاب کجاشونه؟ ذهنشونه، دلشونه، کتاب زیر بغلشونه. اینم که اولاغه، یه بار کتاب رو دوششه، اینا شباهتی به هم ندارن. اما خدا میگه صورت باطنی اینا و صورت باطنی اینا چقدر شبیه همه، یعنی تو عالم بالا خیلی به هم شبیهن. این دنیا رو نگاه نکن. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اسفار جمع صفره، صفر یعنی کتاب، صفر یعنی کتاب، صفر با سین یعنی کتاب. البته اسم سوره های تورات هم صفره، صفر پیدایش، اولین صفر توراته. اسم سوره های تورات هم صفره، یعنی خدا یک کلمه ای استفاده کرده که دو پهلوه، هم یعنی کتاب ها هم یعنی سوره های تورات. خب پس صورت باطنی کسانی که تورات به اونها حمل تحمیل شد، تکلیف شد، اما حمل نکردن، عمل نکردن، مثل صورت باطنی الاغی است که یه باری از کتاب به دوش میکشه. وجه شبه چیه؟ همونطور که الاغ بار کتاب به دوش میکشه، هیچ بهره ای از کتابهای که رو کمرش نمیبره، اینا هم همینطوری هست. ظاهرا تورات رو دوششونه اما هیچ بهره ای از تورات بگید نمیبرن، دست خالی دیگه. ببخشید البته از محضر جمع، دیگه الاغ بودن از این بالاتر که آدم یه بار کتاب آسمانی داشته باشه، کلی صفر، کلی کتاب آسمانی، کلی سوره داشته باشه اما عمل مکلف باشه اما عمل نکنه، دیگه این خودش بالاترین درجه الاغ بودن است دیگه. اینم همینطوریه. خب بعد خدا میفرماید بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. چه بد است، چه زشت است صورت باطنی اون قومی که آیات خدا را تکذیب کردند. این جمله خیلی تکون دهنده است. یعنی چی؟ یعنی اونی که شانه از زیر بار کتاب خدا خالی میکنه، بعد از اینکه مکلف شد به کتاب الهی، عمل به کتاب خدا نمیکنه، این در حقیقت نوعی چیه؟ نوعی تکذیبه. این نوعی تکذیبه. آقا بالاخره قبول داری این کتاب خداست یا نه؟ بله قبول دارم. چرا شانتو خالی کردی؟ چرا عمل نمیکنی؟ گذاشتیش کنار. پس معلومه از ته دل قبولش نداری، این تکذیبه. یه بار یه نفر یه گناهی کرده، گاهی گناهی میکنه، انسان ممکن الخطاست، یه وقتی ممکنه گناهی ازش سر زده، اما یه کسی گذاشته کنار. بعد خدا میفرماید والله لا یهد القوم الظالمین، و خدا قوم ظالم را هدایت بگید نمیکنه. قوم ظالم در اینجا منظور همین کسانی هستند که تورات بر اونها تکلیف شد اما حملش نکرد. قل، به کی میگه قل؟ پیامبر، پیغمبر من بگو. به کیا بگو؟ یا ایها الذین هادو، آی کسانی که مدعی هدایت شدن هستید، میگید ما هدایت شدیم. کیا مدعی بودن که ما هدایت شدیم؟ همون یهودیا، همون الذین حملوا التوراة. الذین هادو یعنی یهودیا. آی کسانی که میگید ما یهودی هستیم، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگر گمان میکنید که شما دوستانی هستید برای خدا، اولیاء لله من دون الناس، و بقیه مردم نیستن، شما ها هستید، پس معلوم میشه که اینها از زیر بار تورات شانه خالی کردن که هیچ، بدتر از اون مدعی هن که دوستان مخصوصه، بگی خدان، طوری با خدا دوستن که هیچ که اینطور دوست نیست، اینطور خودشونو جلوه میدن. ما؟ آبا ما که دیگه با خدا سر و سری داریم، اینطور جلوه‌گری میکنن. اگر فکر میکنید شماها دوستان ویژه خدا هستید و مردم نیستن، فتمنوا الموت، پس آرزوی مرگ کنید، آرزوی مردن داشته باشید. ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. آقا بگم براتون، قال مولانا امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود انی آنس بالموت من الطفل بفدی امه. بچه نوزاد چقدر مشتاق شیر مادره؟ من علی به مرگ مشتاق ترم از اشتیاق یک بچه به شیر مادرش. و در خطبه حمام فرمود متقین کسانی هستند که اگر اجل الهی نباشد و اینکه خدا اراده کرده اونها زنده باشند، لحظه ای جان در تنشون باقی نمیمونه و دوام نمیاره، پر میکشن میره. متقین اینطورن، مشتاق لقاء الله. چرا؟ برای انسان مؤمن چیزی زیباتر از ملاقات با محبوب و معشوقش؟ تو میگی دوست خدایی دیگه، خب دوست از ملاقات دوست فراریه؟ دوست از ملاقات دوست بدش میاد؟ تو مگه دوست ما نیستی؟ فتمنى الموت ان کنتم صادقین. مرگ دروازه طلایی ملاقات با دوسته، پس دوست ویژه خدا، چرا مشتاق مرگ نیستی؟ مشتاق مرگ بودن چیه؟ مشتاق مرگ بودن اینه الان اگر عزرائیل گفتن دم دره میخواد جونتو بگیره، بگی خدای من آماده، استقبال کنی. الحمدلله که لحظه وصال رسید، الحمدلله که هجران پایان پذیرفت. مشتاق مرگ باشید. کسی نگه آقا ما در تعالیم اسلامی داریم که آرزوی مرگ نکنید. اون اینه که هی بگی خدای منو بکش، خدای منو بکش، خدای منو بکش. نه، صحبت سر این نیست. صحبت سر اینه که خدا میخواد اینا رو رسوا کنه، میخواد به اینا بگه شما که میگید دوست خدایید، به درون خودتون یه رجوع بکنید، ببینید چقدر از ملاقات با خدا میترسید. چرا؟ چون خودتون خوب میدونید چه کاره اید. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آیا تمنا میکنند؟ نه. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. و ابدا هرگز تمنای مرگ نمیکنند. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، چون میدونن چی فرستادن، میدونن چه کارایی کردن رفته بالا، میدونن اگر بمیرن چی در انتظارشونه، رباهایی که خوردن، رشوهایی که دادن، دروغهایی که گفتن، حرامی که به حلال آمیختند، برای مطامع خودشون آیات خدا را تحریف کردند، خوب میدونن چه کاره. ولا یتمنونه ابدا، هرگز مشتاق مرگ نیستند، هرگز مشتاق لقاء الله نیستند. بما قدمت ایدیهم، به خاطر اون چه که با دستان خود پیش فرستادند. و الله علیم بالظالمین، و خدا نسبت به ظالمان آگاه است. قل، پیغمبر من بهشون بگو، ان الموت الذی تفرون منه، این مرگی که از اون فرار میکنید، تفرون منه، این مرگی که از آن فرار میکنید، فانه ملاقیکم، پس این مرگ ملاقات کننده شماست. یعنی خیال نکنید شما از مرگ فرار میکنید پس مرگم از شما فرار میکنه، نه، مرگ خودش میاد به ملاقات شما. فانه ملاقیکم، ثم وقتی مردید، تردون الى عالم الغیب و الشهاده، اون وقت برگردانده می شوید به سوی اون کسی که نسبت به نهان و آشکار آگاهه، همه چیتونو می دونه، اعمال علنیتونو، اعمال پنهانیتونو، نیاتی را که به زبان آوردید، نیاتی را که تو دل داشتید، همه را می دونه.
الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون،
پس او خبر میده به شما به اون چه که عمل می کردید.
سیاق دوم تمام. کل سیاق دوم چی بود؟ کل سیاق دوم این بود که یه عده مکلف شدن به تورات که عمل کنن، اما از زیر بار تورات شانه خالی کردند و تورات را حمل نکردن. بدتر از همه این که مدعی شدن ما دوستان ویژه خدا هستیم. خدا میخواد به اینا بگه که شما با همین عمل نکردنتون به تورات و شانه خالی کردنتون از زیر بار تورات، مدال پر افتخار خریت به سینتون آویخته شده. این که مال شما. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اما این که میگید دوستان ما هستید، پس اشتیاق مرگ باید داشته باشید، در حالی که از مرگ چی هستید شما؟ فراری هستید. ولی مرگ از شما فراری نیست. یه روز باتون ملاقات میکنه، شما بشو خدا میایید، باید جوابگو باشید. تمام. پس در واقع در سیاق دوم خدا یهودیان بیعمل مدعی را چه کرد؟ رسوا و افشا کرد. بیعمل مدعی، لم یحملوها بیعمل، اولیاء لله مدعی. خب تمام. سیاق سوم آیه 9 تا 11 تحمل کنید، داریم به آخرش میرسیم که ببینیم سوره دنبال چیه. یا ایها الذین آمنو، در روایات داریم هر وقت قرآن میخونید خدا میگه یا ایها الذین آمنو بگید لبیک، یعنی خدا یا گوش بفرمانیم، امر کن، فرمایشی هست، لبیک یعنی مطیعم، گوش بفرمانم. لذا من یه بار دیگه میخونم، همه میگیم لبیک. یا ایها الذین آمنوا لبیک. میخوام این دفعه با جوهر بیشتر، خستگی ها خوابا بپره. یا ایها الذین آمنوا لبیک، یعنی خدایا گوش به فرمانیم. دیدی چقدر با صدای بلند گفتی لبیک؟ امام صادق علیه السلام لبیک میخواست بگه، تنش میلرزید، عرق سرد مینشست رو پیشانیش، رنگش میپرید. آقا چی شده لبیک میخوای بگی؟ گفت میدونی به کی میخوام بگم لبیک؟ لبیک گفتن حساب کتاب داره. خدایا ما گفتیم لبیک، کمکمون کن، پاش وایسی. چی میخوای بگی خدایا؟ خوب دقت کنید. اذا نودی للصلات من یوم الجمعه، وقتی ندا داده شد برای نماز در روز جمعه، یعنی اذان نماز جمعه، وقتی اذان نماز جمعه رو شنیدید، ندای حی علی الصلات نماز روز جمعه رو شنیدید، اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سوی ذکر خدا، بشتابید به سوی یاد الهی. کار داریم، گرفتاریم. و ذر البیع، بیع را، خرید و فروش را، معامله را، امور دنیا را رها کنید، بشتابید به سوی یاد خدا و امور دنیا را رها کنید. بیع نمادی از امور دنیوی است، سمبولی از امور دنیوی است. خرید و فروش را بگذار کنار، دنیا و مسائل دنیا را بگذار کنار، برو به سوی ذکر خدا بشتاب. اون چه که ترجیح دارد بر بیع چیه؟ بگید ذکر خداست. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتره اگر بدانید. فاذا قضیت الصلاه، پس وقتی که نماز بگید تمام شد، رفتید تو نماز شرکت کردی، نماز چی شد؟ تمام شد. فانتشروا فی الارض، برید در زمین پراکنده بشید، برید دنبال کارتون، برید سر خونه زندگیتون، دنبال کسب و کارتون. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضله، من فضل الله، در زمین پراکنده بشید و از فضل خدا جستجو کنید. یعنی برید دنبال روزی حلالتون از جانب خدا، بگید خدایا کمکمون کن، یه چیزی هم گیر ما بیاد. وابتغوا من فضل الله، دقت کنید، واذکر الله کثیرا، و خیلی خدا را یاد کنید. لعلکم تفلحون، باشد که سعادتمند بشید. خوب دقت کنید برادران، من الان مشغول امور دنیا هستم، روز جمعه است، اذان نماز جمعه را شنیدم، چی میگه؟ فاسعوا الی ذکر الله، زرل بی رو بذار کنار، برو دنبال ذکر. چرا؟ چون الان که دیگه وقت اذان ظهر روز جمعه است، دیگه در این شرایط مسائل دنیا با یاد خدا با هم جمع بگید نمیشه. یکی رو باید انتخاب کنی، کدوم انتخاب کن؟ یاد خدا را، برو دنبال یاد خدا. حالا بعدن خواهم گفت چرا روز جمعه رو داره میگه اینا، فعلا صبر کنید. حالا رفتم شرکت کردم، نماز تمام شد، یعنی دیگه تزاحم دنیا و ذکر خدا از بین رفت، من میتونم دو مرتبه مشغول چی بشم؟ امور دنیا بشم. اما آیا میتونم رو ذکر خدا یه ضرب در بزنم بیام سراغ دنیا؟ نه، با ذکر خدا. پس ذکر خدا همیشه هست، دنیاست که بعضی وقتا بگید نیست. ذکر خدا تو هر حالتی، چه تو نماز ذکر الله، چه اومدم سراغ امور دنیا و ذکر الله بگید کثیرا. اما اگر یه وقتی ذکر خدا با دنیا جمع نمیشه، اینجا دیگه یکی رو باید انتخاب کنم، چیه کنار میگذارم؟ دنیا رو کنار میذارم، نه ذکر خدا را. ذکر خدا را ترجیح میدم. پس مسئله اینه، باید ذکر خدا را بر دنیا ترجیح داد. جایی که تزاحم پیش میاد اونی که جلوه ذکر خداست. بله، منطق قرآن این نیست که دنیا را رها کن کلن، نه. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، پراکنده بشید، از فضل خدا جستجو کنید. اما وذکر الله کثیرا، بذارید یه آیه قرآن براتون بخونم، سوره نور. رجال بلدید، لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، و مردانی که تجارت و بیع، خرید و فروش، امور دنیا، اونها را از یاد خدا غافل. این غافل نشدن از یاد خدا چیه؟ یعنی این وقتی مشغول امور دنیاست، رضای خدا را فراموش نمی کنه. تو خرید و فروش رضای خدا را یادش نمیره، تو کارهای دنیاش رضای خدا را یادش نمیره. هر کار میکنه براش مهمه خدا راضیه، دارم میخرم اینجور خریدنی را خدا راضیه، دارم میفروشم اینجور فروختنی را خدا راضیه، دارم درس میدم اینجور درس دادنی را خدا راضیه، دارم توی این مجلس شرکت میکنم خدا راضیه. ذکر خدا همیشه باش، همیشه حواسش به مولاست. مولا چجوری راضی میشه من اونجوری باشم؟ مولا راضی میشه من فاکتور رو دوتا کنم؟ مولا راضی میشه من دروغ بگم؟ مولا راضی میشه من ربا بخورم؟ مولا راضی میشه داشته باشم به همسایم کمک نکنم؟ مولا راضی میشه که تو شهر من یتیم‌ها، مسکین‌ها، فقرا، گرفتارا باشن، من هیچ احساس مسئولیتی نکنم، فقط به فکر خودم باشم؟ و و و لا، مسئله اینه وذکر الله کثیرا، این نیست که شما برو هر کار خواستی بکن، فقط یه تسبیح دستت بگیر بگو سبحان الله سبحان الله. نه، سبحان الله سبحان الله بگو، ولی دنبال رضای خدا باش. مسئله اصلی ذکر الله اینه، خدا را تو همه چیز در نظر بگیر. لعلکم تفلحون، اینجوری به فلاح و سعادت میرسید. دستورا مشخص شد. دستور اول چه بود؟ وقتی مشغول بیعید، صدای اذان نماز جمعه رسید، بیع را رها کنید، به سوی ذکر خدا بشتابید، نماز تمام شد، برگردید مشغول کارتون بشید، اما ذکر خدا را با خودتون همراه بگید داشته باشید. این توصیه خداست. اما مؤمنا، ما مؤمنا چجوری هستیم؟ حالا آیه بعدی اینه: و اذا رأوا تجارتا او لهوا. مؤمنان گرفتار یه مشکلی هن. مشکل اینه اذا رأوا تجارتا، وقتی یه تجارتی ببینن که به نفع جیبشونه، او لهوا یا یه سرگرمی از سرگرمی های دنیا، یه فیلم خیلی باحالیه یا یک مثلا تفریح خیلی خوبیه، هرچی، ازار او تجارتن او لهون، این میگه سبحان الله انفضو الیها، انفضو بگید الیها، به سوی چی میشه تابند؟ به سوی تجارت. به سوی چی میشه تابند؟ لهو. به سوی تجارت میشه تابند، به سوی لهو میشه تابند. دارم سوره رو گره میزنم ها. و ترکو که، نمیگه ترکو صلاح، نمیگه نماز رو ترک میکنن، نمیگه ترکو ذکر الله، نمیگه ذکر خدا رو ول میکنن. چی رها میکنن؟ ترکو که. این که کیه اینجا؟ پیغمبر. پیغمبرم مردم اینجور شدن که تجارت ببینن، لهو ببینن، میشه تابند با سرعت به سوی تجارت، به سوی لهو. و ترکو که قائما، و تو را تنها ایستاده چکارت میکنن؟ رها میکنن، ترکت میکنن. یعنی برای اونا تجارت و لهو از نشستن پای صحبت تو و درس تو و اطاعت از تو و همراهی با تو و ایمان به تو و پیروی از تو، برای اونا تجارت و لهو بر این ترجیح داره. حاضرن بشینن پای صحبت تو، اما وقتی که کاری نداشته باشن، تجارتی نباشه، لهوی نباشه، خب تو. اما اگر یه تزاحم پیش بیاد اونو ترجیح میدن. خوب دقت کنید. قل، بگو پیغمبرم بهشون، ما عند الله، اون چه که نزد خداست، خیرون، بهتر است، من اللهو، هم از لهو بهتر است، و من التجاره، و هم از تجاره. ضرر میکنن، خودشون ضرر میکنن اینطوری. و الله خیر الرازقین، و خدا بهترین روزی دهنده هاست. یعنی یه وقت کسی نگه آقا من دنبال رزق و روزی رفتم، رزق و روزی هم اگر بخوای به شرط تنها گذاشتن پیغمبر نه. این تنها گذاشتن پیغمبر چه ربطی داشت به نماز جمعه؟ نماز جمعه چیه مگر؟ فرق نماز جمعه با بقیه نمازها چیه؟ خطبه هاشه دیگه. یعنی در نماز جمعه پیغمبر خدا دارد برای مردم چه میخواند؟ خطبه میخواند دیگه. پیغمبر داره مردم رو در نماز جمعه راهنمایی میکنه، هدایت میکنه، تزکیه میکنه، تعلیم میده، آیات خدا را میخونه برای مردم. ولی اینا کسانی هستن که بیع را، تجارت را، لهو را بر نماز، بر ذکر خدا، بر نشستن پای صحبت پیغمبر خدا، بر اطاعت از پیغمبر خدا ترجیح میدن. مشکل اینه. بذارید یه نکته بگم. تنها کلاس درسی که برای یک مسلمان شرکت در اون کلاس درس واجبه و قرآن تصریح کرده به اون، نماز بگید جمعه است، نماز جمعه. نماز جمعه در حقیقت کلاس درسی است که خدا حضور در این کلاس درس را برای همه مسلمان ها چکار کرده؟ واجب کرده. دقت کنید ها، بنده بحث فقهی نمی کنم، الان دوران غیبته، فقها فرمودن در دوران غیبت نماز جمعه واجب تخییریه، یعنی میتونی بری میتونی نری، به جاش نماز ظهر رو بخونی. من این بحث الان مطرح نمی کنم، در بحث فقهی ورودی ندارم، الان بحث قرآن رو دارم میگم. تو این سوره خدا چه منطقی رو داره طراحی میکنه؟ اگر نماز جمعه را حذف کنی کجا واجب مسلمان بره دینش یاد بگیره؟ به من بگید. سوال میکنم از شما، آیا در دین ما مثلا شبهای ماه رمضان مسجد رفتن واجبه؟
نه.
آیا در دین ما در ایام محرم تو حسینیه ها رفتن واجبه؟
نه،
همه مستحبه، همه مستحب. تنها کلاس درسی که واجب شرکت کنه هر مسلمانی نماز جمعه است. در حقیقت نماز جمعه کلاس درس پیغمبر است. حالا یا پیغمبر مستقیما خودش درس میده یا جانشینانش درس میدن، امامان درس میدن یا جانشینان امامان درس میدن. بالاخره نماز جمعه کرسی تدریس اسلامه که همه باید در این کرسی شرکت کنن، در این درس باشن. الان مسئله این سیاق اینه. خدا میخواد بگه عجیبه، یه عده میگن ما مسلمونیم، ما مؤمنیم، اما به خاطر یه روحیه عجیبی که درشون شکل گرفته اینها از کلاس درس پیغمبر غایب میشن. اون روحیه چیه؟ ترجیح بیع. اون روحیه چیه؟ ترجیح تجارت. اون روحیه چیه؟ ترجیح لهو. اینا امور دنیا را ترجیح میدن به این که بیان پای درس پیغمبر، ترجیح میدن به ذکر خدا. مشکل اینه. یه بار دیگه آیاتو میخونم. یا ایها الذین آمنو، یه بار دیگه، یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه. میدونی چرا به جمعه میگن جمعه؟ روز جمع شدنه پای درس رسول خداست. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله، بشتابید به سوی یاد خدا. و ذروا البیع، خرید و فروش را رها کنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتره اگر بدانید. فاذا قضیت الصلاه، پس وقتی نماز تموم شد، فانتشروا فی الارض، برید در زمین پراکنده بشید. و ابتغوا من فضل الله، از فضل خدا جستجو کنید، دنبال روزیتون باشید. و اذکروا الله کثیرا، و خدا را خیلی یاد کنید. لعلکم تفلحون. اما ما چه جوری هستیم؟ و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، به سوی تجارت میشتابیم، به سوی لهو میشتابیم. و ترکوک قائما، و تو را تنها در حالی که ایستاده ای رها میکنند. قل، بگو، ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. پس در سیاق سوم خدا میخواد بگه جزء کسانی باشید که معنویات را بر مادیات ترجیح میدن، جزء کسانی باشید که به خاطر امور دنیا خود را از حضور سر کلاس درس پیغمبر محروم نمی کنن، جزء کسانی باشید که حتی وقتی سراغ دنیا هم رفتید رنگ خدایی داشته باشه، نه اینکه به خاطر دنیا خدا را بگذارید کنار، همراهی با پیغمبر را بگذارید کنار. فکر کنم تو ذهناتون ارتباط سیاق اول و سوم اومد. اومد یا نه ایمه؟ چیه؟ کی میتونه بلند شه بگه؟ سیاق اول، سیاق سوم، این دوتا سیاق را میخوام، کی میتونه بگه؟ بله، بلند. سیاق اول بعثت پیغمبر بود، پیغمبر رو تنها گذاشتن. برای مغفرت امواتشون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در سیاق اول خدا میگه آقا ما پیغمبر مبعوث کردیم، برای خودمون مبعوث کردیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. عالم فریاد بی‌نیازی خدا را سر میده. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. این خدا در بین امی‌ها پیغمبر مبعوث کرد. چرا مبعوث کرد؟ اصلا فلسفه بعثت چه بود؟ فلسفه بعثت این بود که یتلو علیهم آیاتهی، این پیغمبر آیات خدا را بخواند برای مردم و یزکیهم و مردم را پاکیزه کند و یعلمهم الکتاب و الحکمه و به مردم کتاب و حکمت بیاموزد، قوانین الهی را بیاموزد، باورهای دینی را بیاموزد. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، و قطعا مردم قبل از بعثت در گمراهی بودند. فلسفه بعثت خارج کردن مردم از گمراهی بود، آگاه کردن بود، هدایت کردن بود، خوندن آیات بود، پاکیزه کردن بود، تعلیم شریعت بود، تعلیم اعتقادات بود. مگر جز این فلسفه بعثت؟ بعد اون وقت شما مدعی ایمانید، پیغمبر رو تنها میگذارید؟ پیغمبر برای کی درس بده نیستید شما؟ وقتی شما بیع را ترجیح میدید، تجارت را ترجیح میدید، لهو را ترجیح میدید، مشغولیت های دنیا را ترجیح میدید، فیلم را ترجیح میدید، بازی را ترجیح میدید، لذات زودگذر دنیا را ترجیح میدید، عملا کرسی درس پیغمبر خالیه. ما پیغمبر برای خودمون فرستاده بودیم، برای شماست. پس ارتباط سیاق اول و سوم معلومه. این وسط سیاق دوم چه میگه؟ کی دنبال رحمت در امواتشه؟ همه؟ هر کی مرد میدانه یا علی؟ حتی زن میدان هم باشه مشکل نداره. بلند لحظه. خیلی خوبه. خدا انواد شما رو بیامرزه. یه صلوات بر انوادشون بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی هنوز یه لمی داره. یهودیا یک این بود که عمل نمی‌کردن. شما با توجه به بی عمل بودن خوب گفتید. عملاً این بی عملیه. اما دومین مشکل یهودیا چی بود؟ مدعی بودن. خدا اون مدعی بودن رو چجوری شکست؟ گفت تمن نول موت. میدونید ویژگی بارز یهودی ها چیه؟ ویژگی بارز اینایی که پیغمبر اومد و حاضر نشدن بهش ایمان بیارن، یهودی موندن همچنان، ویژگی بارزشون چیه؟ یکی گفت دنیا پرستی. اصلا مریضی یهود همینه. خدا که بهشون میگه تمنى الموت ان کنتم صادقین، اگه راست میگید مشتاق آخرت باشید، راست میگید مشتاق لقاء الله باشید. وقتی نیستی یعنی مشتاق کجایی؟ بگو. قرآن درباره یهود صراحتا میگه ولتجدنهم، پیغمبر من، قطعا اونها را مییابی. چگونه؟ احرص الناس على حیات، حریص‌ترین مردم به زندگی کردن، حریص‌ترین مردم به دنیا. و من الذین اشرکوا، حتی از مشرکان حریص‌تر. یود احدهم، هر یک از اونها دوست می‌دارد. لو یعمر الف سنه، هر کدومشون دوست دارن 1000 سال زندگی کنن، چون میخوان از عذاب دور بمونن. و ما کان به مزحزحی من العذاب ان یعمر، ولی عمر طولانی انسان را از عذاب نجات بگید نمیده. مشکل اصلی یهود شوق به دنیا و بی اشتیاقی به خداست. شوق به بیع، شوق به تجارت، شوق به لهو، نه شوق به ذکر الله. یه لحظه. نه شوق به همراهی با پیغمبر خدا. لذا یهود دینشون تبدیل شده به یه دین دنیایی. دین دنیایی میدونی یعنی چی؟ دین دنیایی، یعنی من نمیگم بی دینم، من نمیگم بی دینم، من دین دارم، مسلمونم، اما دین را به خدمت چی گرفتم؟ دنیای خودم گرفتم. بنابراین تا هر جایی که دین با دنیای من مشکلی نداره یا حتی به دنیای من ای بسا چه کنه، بگید کمکی بکنه، من مخلص دینم هستم، چاکر دینم هستم، حرفی هم نیست. اما اگر قرار باشه دین با دنیای من تضاهم پیدا کنه، من دنبال چی میرم؟ دنیا. دین را اینجا به نفع دنیا چجوری چیکارش میکنم؟ بگید تحریف، تفسیر، یه جور دیگه میفهممش، یه طوری که با دنیای من مشکل پیدا، اینو میگن دین دنیایی. اصلا مشکل یهود همینه. اینا میگن نحن اولیاء الله، ما دوستای خداییم. ان زعمتم انکم اولیاء لله، تو که میگی دوست خدایی، تو که میگی رفیق خدایی، ولی خدایی، فتمنوا الموت، چرا از مرگ گریزانی؟ حالا وقتی یه مسلمونی دنیا را به دین، دنیا را به ذکر، دنیا را به همراهی با پیغمبر ترجیح میده، در حقیقت همون بیماری کیو پیدا کرده؟ لذا در روایات گفتن اونی که صدای نماز جمعه را میشنوه نمیره چیه؟ یهود امته. یهود امت من پیغمبر فرموده اینا، اینایی که دنیا را به دین ترجیح میده. نمیگن بی دینیم، اتفاقا خیلی هم مدعی هن بعضی هاشون، اما یه دینی دارن با دنیا هماهنگ شده. خب تقریبا یه اشاره ای شد به ارتباط سیاق دوم با سیاق اول، ارتباط سیاق دوم با سیاق سوم، اما هنوز یه تیکه مهمش مونده. اون تیکه مهم اینه، در سیاق اول کار پیغمبر چی بود؟ یتلو علیهم. تو سیاق دوم یهودی ها چجوری بودن؟ حملو التورا. تورات چیه؟ آیات خداست. آیات خدا خونده بشه برای یک کسانی و یک کسانی مکلف به آیات خدا بشن، این به تنهایی کافی بگی نیست، عمل لازمه. عمل چجوری میشه کرد به دین؟ عمل اینطوری میشه کرد که انسان واقعا در درون پیش خود و خدا تصمیم بگیره که خدا را، ذکر را، همراهی با پیغمبر را بر منافع مادی خودش چه کند؟ ترجیح بدهد. اینجوری میشه به دین عمل کرد. من میخوام براتون بگم، امروز روز عیده ولی یه اشاره اشکال نداره، قرآن به پیغمبر فرمود اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، ولت کردن، تنها گذاشتنت. اما آیا به اینجا محدود شد؟ در این نقطه متوقف شد؟ در عهد امام حسین علیه السلام چی شد؟ بگم اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و قتلوک عطشانا، تشنه کشتنت. مسلمونا تمام اماما رو کشتن، یک امامو بیارید کافرها کشته باشن، مسلمونای اسمی ها، یک امامو بیارید بگید این امامو کفار کشتن، یهودیا کشتن، مسیحیا کشتن، مشرکا کشتن. مسلمونای مدعی بیعمل، یهودیان امت، دین به دنیا فروشان، ذکر خدا را به بیع فروشان، اینا کشتن. پس در سیاق اول خدا فرمود من پیغمبر مبعوث کردم و همه عالم شاهد است که من خودم به مبعوث کردن پیغمبر احتیاجی بگید نداشت و ندارم. پیغمبر اگر مبعوث کردم برای مردم مبعوث کردم تا آیات خدا را تلاوت کند و مردم را پاکیزه کند و به مردم کتاب و حکمت بیاموزد و مردم را از گمراهی مبین و آشکار نجات بدهد. من پیغمبر برای این مبعوث کردم. این فضل خدا بوده. یهودیا و مسیحیا توقع داشتن از بین اونها پیغمبر انتخاب کنم، نکردم. جای حسادتم نیست. این آزمون بزرگ الهی بود تا معلوم بشه چه کسانی میخوان دین را برای دنیای خود مصادره کنند، کیا دین را به خاطر خدا میخوان. یهودی ها که طمع داشتن پیغمبر از بین اونها باشد، چون دنبال ریاست بودن، دنبال پر کردن جیب های خودشون بودن، اما ناکام شدن. این که پیغمبری بیاید و آیات خدا را برای مردم بخواند، این کافی نیست. چی لازمه؟ عمل لازمه. قبل از این تورات بر یهودی ها تحمیل شد، اما عمل نکردند و مثلشون مانند مثل اولاغی است که باری از کتاب رو دوشش باشه. بدتر این که مدعی اند، بدتر این که مدعی دوستی با خدا هستند، در حالی که از مرگ گریزانند. عجب ادعایی، ادعای دوستی با خدا و ترس از ملاقات با خدا. عجیبه. بعد رو به مسلمین، آی مسلمونا، عجیبه، چطور شده لحو و تجارت را میبینید به سوی اون میشه تابید، پیغمبر رو رهاش میکنید، بیع را به ذکر ترجیح میدید، لحو و تجارت را به حضور پای درس پیغمبرتون ترجیح میدید؟ این بیماری همون بیماری یهوده. لذا عجیبه. حتی در شأن نزول همین آیات آمده که این ماجرا کی این آیات نازل شد؟ اون وقتی که پیغمبر خدا نماز جمعه میخواندن، یک کاروانی اومد، کاروان لهو و تجارت آمد کنار نماز جمعه، بساط کرد، مردم کم کم نماز رو رها کردن رفتن اونجا. بعد رفتن تهش رو درآوردن، دیدن کی این کاروان رو انداخته؟ یکی از یهودیا. یعنی اونا دنبال اینن که بیماری خود را به من و شما سرایت بدن. امروز که من با شما حرف میزنم، بزرگترین دستگاه های رسانه‌ای و تبلیغاتی جهان در اختیار صهیونیسم است و بزرگترین هدف صهیونیسم مشغول کردن مسلمین به دنیا و غافل کردنشون از لزوم همراهی با امام زمانشون و ولی عصرشونه. مهمترین کاری که امروز در دنیا در ابعاد جهانی انجام میشه همینه. مسلمون باشید مهم نیست، اما مسلمونای مشغول دنیا باشید، مسلمونایی که دنیا را به دین ترجیح میدن باشید، مسلمونایی که لهو و تجارت را به پیغمبر و امام ترجیح میدن باشید، مسلمونایی که بیع را به ذکر الله ترجیح میدن باشید. امروز صهیونیسم جهانی هم دنبال همینه. درمان درد امت مسلمان از وضعیت کنونی، برای نجات از وضعیت کنونی و رسیدن به عصر، من اینطور تعبیر میکنم، رسیدن به عصر ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد. درمان درد سوره جمعه است. ملک قدوس عزیز حکیم، بعثت رسول در میان امیین و غیر ایشان، یعنی ملک قدوس پیغمبر مبعوث کرد در میان امیها و غیر امیها، پیغمبر تلاوت آیات و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت. شرط فایده داشتن حمل آیات الهی، عمل. شرط عمل دو چیز است: یک، ترجیح ذکر خدا بر بیع. دو، ترجیح همراهی با رسول خدا بر لهو و تجارت. این دو در یک کلمه خلاصه می شود: ترجیح معنویات بر مادیات. ترجیح ذکر خدا بر بیع اون جنبه عبادی مسئله است. ترجیح همراهی با رسول خدا بر لهو و تجارت اون جنبه سیاسی مسئله است. امامت در منطق اسلام جنبه سیاسیه، رهبر الهی خدا برای مسلمان ها در نظر گرفته که مسلمان ها نباید تنها بگذارنش. این دوتا تجلیش در بگی نماز جمعه است. نماز جمعه اون فریضه عبادی سیاسیه که هدف از تعبیه اون در منطق شریعت تربیت مسلمان هاست به گونه ای که مبتلا به درد یهود بگی نشوند و پای دینشون بایستند و بعثت برای مسلمان ها فایده داشته باشه. یک صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
چقدر عجیبه که بعثت کسی را جشن بگیرند مسلمین که لهو و تجارت را بر او و همراهی با او ترجیح بدن. نقطه بیداری اسلامی اینجاست. یه روز بفهمیم پیغمبر و قرآن و تعالیم پیغمبر ترجیح داره بر دنیا. دنیا را به خدمت دین بگیریم، نه دین را به خدمت دنیا.
و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم.
پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. همه ما را از بهترین یاران و یاوران اون حضرت قرار بده. توفیق ترجیح معنویات بر مادیات در تمام شؤون زندگی به ما عنایت بفرما. توفیق همراهی با رسول خدا و حضور در محافل ذکر الله به ما عنایت بفرما. ما را از غافلان قرار مده. ما را از گرفتار شدن به بیماری یهود نجات کرامت بفرما. امام عزیز ما، شهدای گلگون کفن ما، غریق رحمت بفرما. رهبر عظیم الشأن ما، مؤید و ملهم و محفوظ و منصور بدار. امت مسلمان، ملت مسلمان ایران، پروردگارا هر روز بر مراتب توفیقاتشون بیفزا. این مجلس رو از تمام بانیان و شرکت کنندگان به احسن وجه قبول بفرما. با صلوات بر محمد و آل محمد.